آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام. تماشاخانه همای سعادت، نمایش کارداجین و محمد علی اکبری.
سلام بر شما و مخاطبین عزیز تیوال.
ممنون. آقای محمد علی اکبری، برامون بفرمایید که نمایش کارداجین از کجا شکل گرفت؟
من در مرداد امسال برای اولین بار کارگاه ایده تا اجرا گذاشتم، یعنی میخواستم یه کار مستندی رو انجام بدم، همیشه تو ذهنم بود و خب تو ذهنم بود که با کار مستند رو میکنم نابازیگر داشته باشم، بازیگران حرفه‌ای روزمره که تئاتر نباشن، یه چیز متفاوتی در بیاد. آقای دولتی، ما همین مسئول مؤسسه همای سعادت، خواستن این کارگاه رو اینجا برگزار بکنیم و من گفتم شاید فرصتی باشه که من بتونم این کار مستندم رو اینجا یعنی بذارم و ارزیابیش کنم. اومدیم اینجا، بچه گفتم که معمولا کارگاه ایده تا اجرای متن خارجی برمیدارن و خب یه سری از بازیگرا رو میذارن که مساوات رعایت نمیشه واقعا، و به نظرم بچه‌ای که میان هزینه پرداخت میکنن، زحمت میکشن، همشون باید به مساوات یه سهمی داشته باشن از نمایش. من گفتم یه متن میشینم مینویسم براشون، یعنی اومدم اینجا باشون برخورد کردم و سعی کردم برای هر شخصیت بر مناسبت خود اون شخصیت این نقش رو براش بنویسم و قصه‌ام رو جلو ببرم که نتیجه شد کارداجین.
بله، و نوشتید متن کارداجین رو. فکر میکنم در وهله اول برگه برنده این نمایش در واقع متن فوق‌العاده‌ای که شما نوشتید، متن از زوایای مختلفی داره به یک اتفاق شاید دراماتیک میپردازه و ضرب آهنگ سنگینی داره کلمات و بسیار بار دراماتیکی داره. از کجا این متن شکل گرفت؟ این متن رو زمانی که می نوشتیم با توجه به شخصیت ها و شکل نمایش چگونه در ذهنتون بود؟ علل خصوص این که متن زوایای مختلفی داره و هر کاراکتری از زاویه خودش داره به متن اشاره میکنه.
اولین چیزی که اومد توی ذهن من چون اصولا آقای کوهی تجربه گرا هستم، یعنی دوست دارم واقعا تجربه کنم. تا حالا متنی بر اساس جریان سیال ذهن ننوشته بودم، یعنی متنهایی بوده که خب اصولا تو تئاتر هم سخته بخواد جریان سیال ذهن بشه، برای همین جریان سیال ذهن رو کردم الگوم و اومدم یک کار غیر خطی، یعنی یک واقعه که همون واقعه کارداجین شدن بود و گذاشتم مرکزش و از طریق اون اومدم جریان سیال ذهن رو پیش بردم. نمونه دراماتیک یا نمایشی چیزی جلوم نبود، ولی رمان‌های بسیاری از رمان‌های مارکز گرفته، به خصوص یوسا. مثلا یوسا یک رمانی داره به اسم سور بوز یا جشن بوز نرم ترجمه شده، که وقتی شما این رمانو می‌خونی می‌خوان دیکتاتور دومینیکن تروخیو رو ترور کنن. واقعه اینه، ولی اون هم مثل یک پوست پیاز هی واقعه هی میپردازه به وقایع مختلف، شخصیت‌های مختلف، و همینجوری دور هم میشه در یک زمان غیر خطی، یعنی از فلش فوروارد و فلش بک و زمان حال استفاده میکنه در داخلش. خواستم توی این متن این کارو انجام بدم. و دومین مسئله، اومدم یه خورده به کوبیسم نگاه کردم، در صورتی که کوبیسم یک هنریه در نقاشی عموما، توی تئاتر هم چیزی شدنی نیست، ولی من اومدم گفتم که خب یه بخشایی میتونم از کوبیسم بگیرم. کوبیسم چه جوریه؟ توی یک نقاشی کوبیسمی ما از زوایای مختلف میتونیم یک شکل رو ببینیم، و خب گفتم که شاید توی این متن من بیام این رو از زوایای مختلف، آدمای مختلفی که دارن راجع به اون محله، اون فضا و اون اتفاق حرف میزنن. و تو میزان سنام هم حتی سعی کردم که چیدمان اینجوری باشه، حالت کوبیستی باشه که اینا طرفا مختلفه، یعنی انگار داریم از یک 360 درجه زوایا رو میبینیم تا در نهایت خود تماشاچی بخواد قضاوت کنه که چه اتفاقی افتاده. و خب این تجربه بود که انجام دادم و خودم الان دوستش دارم واقعا.
و در بازی ها به سمت در واقع میزانسن های واقعی گرایانه حرکت کردن؟
بله 100%. بازی ها رو اصلا اصولا به بچه ها گفتم بازی نکنن، خودشون باشن، چون میخواستم یه فضای مستند ایجاد بکنم. هر گونه بازی اغراق شده و ادا در آوردنی رو ازشون قیچی کردم، حذف کردم، و از اول تو اون 6 ماه ازشون خواستم که تا اونجا که ممکنه خودشون باشن، هیچ ادایی در نیارن. یه متدی دادم بهشون، گفتم شما سعی کنید خیلی عادی حرف بزنید، ولی اگر میخواید اون تحت تاثیر رو بذارید، وقتی دارید حرف میزنید و واقعه رو تعریف میکنید، فقط بیاید و اون واقعه رو تو ذهنتون کاملا تخیل کنید. رو تخیل این بچه‌ها کار کردم، رو تخیلشون خیلی کار کردم که وقتی دارن اون صحنه رو تخیل میکنن و دارن روایت میکنن، ناخودآگاه این تخیل حس رو بر اون زبان جاری میکنه، ولی دیگه به اون صورت نیست که بخوان ادایی در بیارن یا پیاز داغش رو زیاد کنن، یک بازی که به سمت مستند بره. برای همین
بله آقای میرعلی اکبری، عشق اوس محله کجا میتواند باشد؟
والا عشق اوس محله رو من اسم نذاشتم چون میخواستم مستند واقعا برم اسم بذارم، ولی آقای کوهی گفت دیدید که هر کسی بیاد یه او یکی بیاد بگه آقا من بالا اون محله و اینا، و یه محله و فرضی گذاشتم اسم عشق اوس محله که این میتونه کل خود کشور باشه، یعنی واقعا افرادی داریم از قشرهای مختلف در اینجا، ولی خب یه محله حاشیه‌ای رو در نظر گرفتم که این اتفاقات داره در حاشیه اونجا رخ میده و محله تقریبا خیالیه.
در نمایش یک فضای وهم‌آلودی نمایش داره، شاید تا میانه های نمایش، کم کم هر چقدر که جلو میریم و به پایان نمایش نزدیک میشیم این فضای وهم‌آلود شکسته میشه در واقع و شخصیت ها برامون روشن‌تر و واضح‌تر میشن و شاید در نیمه اول نمایش ما حتی اسامی شخصیت ها رو هم ندونیم، ولی در نیمه دوم نمایش کم کم این فضای وهم‌آلود شکسته میشه، شخصیت ها بیشتر شناخته میشن و در این حال بار دراماتیک نمایش در واقع پررنگ‌تر میشه. این چگونه درآمد در میزانسن هاتون؟
ببینید در مورد متن این فضا باز هم من میگم چون ارجاع داده بودم به رمان‌های جریان سیل ذهن، رمان‌های بیشتر فضاهای رمان‌های و داستان‌های آمریکای جنوبی در واقع اینجوریه، اونا هم اول ما میخونیم مثلا پاییز پدرسالار رو میخونیم زیاد مشخص نیست فضا چیه، هر چی میریم جلوتر ما این پازل ها کنار هم قرار میگیره و در نهایت یک شکلی رو ایجاد میکنه. در واقع در این فضای جریان سیل ذهن خیلی حالات معتقدن این تو نمایش نمیده، ولی خب من رفتم سمتش که پازل ها رو بچینم، یعنی یه سری پازل میبینیم بعد کنار هم اینا قرار میگیرن و در نهایت یک شکلی میدن که ما دیگه در واقع فضا برامون روشن میشه و متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده، یعنی اون رو باز ارجاع میدم به همون فضای آمریکای جنوبی ادبیاتی که توی اونجا هستش و در دستش بودم.
دقیقاً آقای میرعلی اکبری، نمایش یک پهلوانی در باطنش هست، این در واقع به کلماتی که شما در دیالوگ نویسی هم به کار بردید شاید مربوط میشه و شاید به پتانسیل در واقع کاراکتر اصلی این نمایش که اتفاقا حضورم نداره ایرج، و این کاراکتر در واقع یک شاید پهلوان پنهانی است که حالا همه دارن راجبش صحبت میکنن، شاید هم اینقدرها که اگزاجره داره میشه نیست. ایرج نماد چه شخصیتی است؟ چگونه شخصیتی است؟
ببینید ایرج رو یه خورده شبیه این کارکترهای فیلمای وسترن یک مرد تنها، میدونید چی دارم میگم، مثلا وقتی نگاه میکنیم تو فیلمای مثلا وسترنای قدیمی یه مرد تنهایی که داره میره جلو میخواد به جنگ میبینیم، ولی خب اینجا این خیلی قهرمانم نیست، آدمیه که عملی انجام نمیده، در واقع مال پدرش رو بالا میکشن، پدرش یه جور مشکوک میمیره که معلوم نیست کشتنش نکشتنش، یعنی باز این ایهام وجود داره، یه آدمیه که حتی مثلا که زنایی که دوستش دارن بهش ابراز علاقه کردن ولی اون باز هیچ واکنشی نسبت به این ابراز علاقه نداده، یک جور قهرمانی اون تنهای وسترن اومده تو یک جامعه جهان سومی شرقی که بی عمل قهرمان وجود داره، ما ازش یک کسی رو قهرمان میپروریم یه چیزی میذاریم ولی اون هیچ عملی انجام نمیده، این به عمد بوده، یعنی دلم میخواسته راجب یک فردی بیان هی صحبت کنن و اونو یک تصویر آرمانی بهش بدن، ولی در نهایت آدم هیچ کاری نمی کنه، حتی وقتی میگیرن کار دار جینش هم میکنن وایستاده، در واقع یک جور بیعملی، میدونید، یعنی ما دوست داریم که از آدم هایی که قربانی شدن یک شهید بزرگ بسازیم، آدم هایی که تا الان پلوی ما بودن هیچ حسابشون نکردیم ولی به محصی که میمیرن اینا رو تبدیلشون بکنیم به یه آدم هایی که آره این رفیق من بوده، خیلی با روشن فکر بوده، خیلی فکر داشته فقط، و تبدیلشون میکنیم، در واقع داره نقدی میکنه برای یک جامعه ای که همه دیدن با چشم خودشون که چه بلایی سر اون آدم اومده، هیچ کاری هم براش نکردن و در واقع دارن بعد از مرگش فقط یک روایت میکنن که چقدر این آدم خوب بوده. ماجرای منم همین، یعنی من کلا این تم رو برای این اساس جامعه گذاشتم که ما معمولا تو این جامعه با آدمایی که میبینیم زیاد برامون خیلی عادی، مثل یه آدم عادی هم، ولی وقتی میمیرن تبدیل میشن به یه اسطوره. یعنی من فکر میکنم جفتش نباید، این افراط و تفریط خطرناکه، هم از این جهت که اون آدمی که امکان داره یه امکانات یه چیزی در درونش باشه و از بین رفته باشه، یعنی بهش هیچ محلی ندیم، حواش نداشته باشیم، ببینیم داره بهش ظلم میشه، ببینیم اون آدم داره قربانی میشه ولی سکوت کنیم، چشامونو ببندیم، هیچی نگیم، هم از اون طرف که یه دفعه میگیریم اون آدم رو از گره تبدیلش میکنیم به یه اسطوره مثل اساطیر مثلا یونان باستان.
ممنونم آقای میرعلی اکبری عزیز، بعد از پولانسکی و عددهای نشده این سومین نمایشی است که شما کار میکنید و بعد از عددهای نشده دومین نمایشی است که افتخار این رو دارم که با شما گفتگو بکنم. اگر کلام نگفته‌ای هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
من چیزی که دوست دارم اینه که تو این کارم یه سری نابازیگرن و اومدیم یه تجربه کردیم، قطعا به خاطر اینکه هیچ هنرپیشه مشهوری نداره این کار و نامی نیست، شاید خب محجور واقع بشه کسی نیاد، ولی به خاطر این تجربه نو و این مستندگونگی خودم دوست دارم واقعا تماشاگرها بیان که برخورد کنن، که من برخورد تماشاگرانو با یه همچین کار خاصی که خودم تجربه کردم ببینم تا بتونه بیشتر بهم کمک کنه. از اینکه تماشا منو دیدید ممنونم آقای کوهی و این افتخار داشتم که شما دو کارم رو دیدید.
دوستان خوبم، از شما هم تشکر میکنم که شنونده گفتگوی ما بودی. تا وای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.